أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به روایاتی که در بحث اهدای جنین ممکنه بهش استدلال بشه بر حکم مسئله، که اولین روایتی که در این باب قابل طرح بود روایت معتبره عثمان ابن عیسی بود، عن علی ابن سالم، که بحث سندیش گذشت و گفتیم بعید نیست این روایت معتبره باشه و علی ابن سالم بعید نیست همون علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، و لذا با این که علی ابن ابی حمزه منحرف شد ولی در این حال روایاتی که در کلمات اصحاب مطرح شده اینها عموماً روایاتی است که در حال استقامت اینها تلقی شده، ولذا روایت از نظر سند گفتیم قابل قبوله. رسید بحث به متن روایت، که متن روایت این بود که ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه، که مفاد این روایت وعید شدید نسبت به عذاب آخرت بود در رابطه با مردی که تعبیر این گونه بود اقر نطفته فی رحم یحرم علیه. عرض شد این رجلی که در این روایت آمده موضوع حکم خودش قرار گرفته، یعنی این که در حقیقت این رجل موضوعیت نداره، هر کسی که نطفه مردی را در رحمی که حرام است اون رحم بر صاحب اون نطفه قرار بدهد، یعنی خود این کار، انجام دادن این کار، قرار دادن نطفه مرد نامحرم در رحم نامحرم امر نامشروعیه. پزشک این کارو بکنه، مرد پزشک، زن پزشک، تفاوتی نمی کنه. موضوعی بله؟
زوج
معتقی معصیت
نشد.
زوج کارو نه. مگر تصویب کرد. مگر تصویب باشه که حالا اون بحث دیگه ایه که تصویب. پزشکی که این کارو بکنه، خانومی که این کارو بکنه، ولو این که حالا با رضایت، بی رضایت، اینش تفاوتی نمی کنه. اون کننده این کار حرامی کرده. منطق غیر کننده اگر سبب مثل قضیه شوهر، خب اون از باب تصویب حساب حرمت تصویب به عمل محرم رو داره. فعلا کلام اینه که این کار حرامی است. مثلا او این کارو
که این کار تمکین میکنه هم اون هم
تصویب کرده دیگه، بحث تصویبه.
اون
تسبیبه به اون کار، اون که این کارو نکرده، اون خانم، هر کسی، مرد پزشک، زن پزشک، هر شخصی این کارو انجام بده، این کار نامشروعیه. وقت مستفاد از این روایت اینه که این کار نامشروعه. حالا بنابراین اگر تسبیبه به این کار شکل بگیره، تسبیبه به عمل نامشروع، از ما در جای خودش اینجوری تعبیر کردیم، اگر بنابشه یک عملی بر شخصی حرامه، تسبیب به وقوع اون حرامم، تسبیب به وقوع اون حرام هم مستفاده از ادله محرمات اینه که حرامه. و لذا شوهر این خانم اگر این کارو بکنه، تسبیب بکنه، پزشکی رو وادار بکنه به انجام این کار، خود این خانم این کار رو تسبیب به انجام این کار بکنه، خود تسبیب به حرام هم یکی از محرماته. یعنی یکی از محرماته به این معنا که جدای از بحث اعانه علل اسم، جدای از بحث تعاون علل اسم، مستفاد از خود ادله محرمات که در مقام جعل النطفه فی رحم یحرم علی صاحب النطفه، این یکی از محرماته. نه مباشرتش جایزه، نه تسبیبش جایزه. بله دیگه، اونا که مباشر در انجام کارن، اونا نه، اونا که تسبیب نیست. مثلا هر کارمندی که سبب محسوب نمیشه، اون که ثبت میکنه، اون که اطلاعات رو خلاصه آمادگی ها رو ایجاد میکنه، اونا ممکنه مندرج در عنوان اعانه بشن. اونی که کننده کاره، اون پزشکیست که مباشره. اونی که سبب زوجینن، شوهر، خود خانم،
اون تصویر کننده مثلا، اون مثلا اونه که اینا رو برای تلقیح میکنه بازمشگاه،
نه صرف اون تلقیح خارج رحم، اون خودش معنی نداره، چون تلقیح خارج رحم که از این روایت ممنوعیتش استفاده نمیشه. نه، اونا معینن. سبب اون کسیست که کار به او به واسطه به غیر مباشرت استناد پیدا میکنه، یعنی اون کسی که واداره به انجام این کار میکنه. کسانی که مقدمات کار رو انجام میدن، هر کسی مقدمه رو انجام میده. مثلا در تهیه مشروب یکی میره انگور میخره، این ممکنه عنوان اعانه علل اثم برش منطبق باشه، ولی خودش به خودی خود به عنوان یک عمل محرم که مستفاده از دلیل حرمت اون عمل باشه، نه. عرض ما این بود که مستفاده از ادله محرمات اینه که تسبیب به وقوع حرام هم حرامه، تا جایی که حتی گفتیم تسبیب به وقوع حرام حتی نسبت به فرض و حالتی که از مباشر فعلا حرمتی و تنجزی در حقش نباشه و معذورم باشه، باز تسبیب به اون جایز نیست. بر همین اساس گفتیم گذاشتن قضای نجس در مقابل شخصی که جاهل به نجاسته جایز نیست، تسبیب به خوردن نجس، ولو اینی که مباشره در خوردنه جاهل به نجاسته و معذوره، اما تسبیب به اون امری که حرام است ولو این که مباشرش معذور است جایز نیست. تا چه برسه که اینجا اون شخص مباشر معذور هم نیست، چون شخص مباشر بر او فرزن این عمل حرامه. اگر بخواد این فرض بشه اون مباشرش معذور باشه، اینه که مثلا اونی که مباشره در انجام این کاره شخص غیر مکلفی است، مثلا کافره، بنابر این که کفار مکلفه به فروع نیستن، هر حالی کسی باشه که مباشرت در فعل اگر حرج باشه بر اون شخص مباشر، دیگه اصلا حکم تکلیفی در حقش نیست.
در حق اون نیست، اما در حق کسی که تسبیب بکنه چی؟
کسی که
تسبیبش سببش،
اگر در حق مباشر مباح باشه،
واقعا حلال
براش، واقعا
تسبیب حرام نیست.
آره دیگه کلام اینه که باید بر اون مباشر ولو علی تقدیر علم و التفات حرمت منجزهی باید داشته باشه، که در فرض عدم التفات و فرض جهل تنجز نداره حرمت، اما حرمت هم هست. از ادله محرمات این مقدار استفاده میشه. حرامه دیگه، برای اون معذوره.
اگه صورت نگیره بازم حرامه؟
عقل نگرفتی؟ نه دیگه، تسبیب اینه که عمل من سبب وقوع حرام بشه. وقتی که اون نخوره که کی عمل من سبب وقوع حرام شد؟
که تصویر رو حرام
میدونی،
یعنی به ملاک غیر از ملاک استناد میخوای حرام بدونی؟
استناد دی... به ملاک
مثلا استناد نیست.
به ملاک استناد نیست. استناد که موجب میشه که فعل محرم اطلاق محرم شامل اون شخص بشه، مثل قتل که حرمت قتل اقتضا میکنه چه به مباشره چه به تصویب. نه، ما میخوایم بگیم حرمت تصویب به فعل حرام از خود دلیل حرام استفاده میشه که این هم حرام است، و الا فعل به اصطلاح مسبب این گونه نیست که مستند بشه به یعنی اون دلیل حرمت. فرض اینه که دال بر اون فعل مباشری است، و در جایی که اون فعل مسبب مستند به سبب نباشه میگیم از ادله حرام استفاده حرمت میشه. یعنی مثل همین مثالی که زدم، طرف تصویب به خوردن نجس میکنه، خوردن اون شخص به من سبب استناد پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه.
و
نه، هیچ دلیلی نداریم که خوروندن نجس حرامه. از خود دلیل حرمت اکل نجس فهمیده میشه خوروندن نجس هم حرامه. از خود دلیل حرمت شرب خمر فهمیده میشود اشراب الخمر هم حرامه. من بعید العهدم به این مسئله تو ذهنمه، از جمله کسانی که به این مطلب تصریح دارن مرحوم آقای خویی قدس سر رو در همین بحث خوروندن غذای نجس به بچه یا به غیر او، مرحوم سید در عربه مسئله رو تو ذهنم داره، و مرحوم آقای خویی در مقام استدلال بر حرمت ایکال نجس خوروندن نجس این جهت رو مطرح میکنه.
پس اشراب نجس با تصدیب لعقل نجس یکی؟
بله دیگه، بله. تا ایشون سوال دیگه ای کردن، گفتن آیا به منات استناد؟ گفتم نه، بحث استناد اگر پاش به میون بیاد اون دیگه نیاز به استفاده حرمت از دلیل حرمت نیست، اون اطلاق دلیل حرمت اقتضا میکنه فعل مسبب منتسب حرمتش مشمول اطلاق دلیل حرامه. گفته قتل حرامه، حالا یه وقت قتل به مباشره است، یه وقت به تسبیبه. قتل به تسبیب مستند به سببه، ولذا صدق میکنه قتل مؤمنن، مشمول اطلاقات ادله قتل خواهد بود.
اینو اگر به اطلاق نیست میخواید یعنی تنقیق منات بکنید، اصلا منات
میخواید الغاء خصوصیت، یعنی مستفاد از دلیل حرمت حرام اینه که انجام این کار مبغوضه شارعه، منتها تا جایی مبغوضه که ممکنه شخص مباشر معذور در انجام کار باشه، ولی مبغوضیت کار وقتی که مستفاده از دلیل حرمت شد پس بنابراین تسبیب به عمل مبغوض از دلیل حرمت استفاده میشه مبغوضیتش. اینو میتونید تو همین بحث طهارت عروه بیارید. به نظرم مرحوم آقای خویی شاید منحصرن، مرحوم آقای خویی، من یادم نیست از دیگری، تو ذهنم مرحوم آقای خویی تصریح به این جهت داره، غذای نجس رو به مکلف خوروندن نه به بچه، به بچه غذای نجس رو خوروندن شاید بعضی ها احتیاط کنن، من این نداره، چون خوردن نجس بر بچه حرام نیست چون بچه مکلف نیست، حالا خوروندن نجس به او، اما خوردن نجس بر مکلف حرامه، پس خوروندن نجس هم به مکلف جایز نیست. آره، این به خاطر همینه که تسبیب به فعل حرام جایز نیست. به هر حال مستفاده از این روایت این شد که قرار دادن نطفه مرد نامحرم در رحم زن نامحرم عملی است محرم، چه این که میخواد مباشر در انجام این کار شوهر باشه، چه مباشر این کار خود صاحب نطفه باشه، چه مباشر در این کار پزشک باشه. این از یک طرف. چه عمل به مباشره شکل بگیره، چه به تسبیب شکل بگیره. ممکنه پزشک معالج معذور در انجام کار باشه، چون معتقده که این عمل عمل حرامی نیست و رضا در انجام کار معذوره اجتهادن یا تقلیدن. ولیکن اون کسی که میخواد تلقیح براش اتفاق بیفته که مسببه، اگر او این عمل رو مشروع ندانه، تسبیب به این عمل مبغوض هم بر او جایز نیست، ولو این که شخص مباشر معذوره در انجام کاره. و فرقش اینه که طفل مکلف نیست اصلا، ولذا مبغوضیت در حق او اصلا معلوم نیست. در جاهل مکلف، احکام مشترک بین عالم و جاهله. منتها فوقش اینه که مکلف در مخالفت حکم معذوره. مستر نه، مستر مکلف نیست اصلا، مستر مثل طفله. مستر فرض اینه کسی که مستر به اکل میته است، اکل میته بر او حرامه، اصلا اکل میته بر او واجبه.
این پزشک به چه عنوانی معذور باشه که برش حرام باشه؟
نه دیگه، معذور باشه به این معنا که تقلید میکنه از یه آقایی که میگه این کار انجامش اشکال نداره،
یعنی حرام برش نیست از دوبه.
حرام نه که حرام نیست، معذوره در ارتکاب این حرام. نه دیگه، با تقلید که حکم عوض نمیشه، حجت داره بر عدم حرمت. برای اینکه فتوا مگر ایجاد حکم میکنه؟ تقلید میکنه این آقا از یک کسی که به نظر من فتوای اون آقا درست نیست، ولذا مقلدین اون آقا حجت دارن، معذورن. اما این فقیهی که فتوای اون فقیه رو درست نمیدونه، مخالف به نظرش با واقع یا مخالف با حجت به نظر این فقیهه، اون عمل عمل حرامیه، منتها عاملین به اون فتوا معذورن در ارتکاب حرام. مثل همه موارد دیگه، در اموری که مثلا این الکلای سرعتی اگر براست نجسه، نجسه. حالا اگر فقیهی که معتقده این نجس نیست، خودش و مقلدینش در ارتکاب معذورن، و الا این گونه نیست که حکم واقعی در حق اینا طهارت باشه. این یک روایت در مقام که به نظر میاد دلالت این روایت بر حکم مسئله نباید ابهامی داشته باشه. البته ما در دور قبل این بحث دنبال کردیم، در دلالت این روایت این گونه خدشه کرده بودیم که احتمال داره مفاد این روایت حرمت انزال در مورد زنا باشه. نه نه، کنایه از زنا معناش اینه، گفتیم از این روایت استفاده میشه که اصلا خود این قضیه انزال یک حرام دیگریه، برای اینکه ممکنه زنا محقق بشه با عزل. از این روایت استفاده شد که جعل نطفه در رحم، انزال در رحم، این خودش یک حرام سوای از اون حرمت زناست. ولذا اگر شخصی مجامعت کرد با زنی به تخیل زوجیت و قبل از انزال متوجه شد، خب مغاربت بر او حرام نبوده، اما عزل باز یه عنوان دیگه ای. الان اگر انزال بکنه بعد از التفات، اگر انزال بکنه خودش یک عمل حرامیه، در حالی که مغاربتش حرام نبود اما انزالش حرامه. ببینید این تعبیر روایت، حالا قبل ما احتمال میدادیم که مثلا این ناظر به حرمت انزال در خصوص مورد زنا باشه، یعنی توجه داشتیم که زنا یک حرام، انزال در حال زنا حرامی دیگر، ولذا ما به ادله حرمت زنا اگر ازش استفاده بشه که انزالم در حال زنا حرامه، نمیتونیم در مسئله ما نحن فیه که اهدای جنینه استناد بکنیم، چون ممکنه اون انزال زانی خصوصیتی داره، چون انزال زانی موجب تولید چی میشه؟ ولد زنا. خب شارع نسبت به این که ولد زنا در اجتماع تکون پیدا کنه، نه اینکه بعد از تکون معدومش کنن، نسبت به تکونش هم حساسه. اگر دلیلی بگه انزال در حال زنا حرامه، این دلیل بر مسئله ما نحن فیه نمیشه. ولیکن در این روایت گفتیم نه اینکه این کنایه ای از حرمت زنا باشه، ممکنه این روایت تعبیری از حرمت انزال زانی باشه. خدشه ما قبلا این بود، این عبارتی که ما قبل نوشتیم مبسوط جلد یک صفحه 380 گفتیم و یمکن الخدشه فی الدلاله به ان من المحتمل اراده حرمت الانزال فی مورد الزنا به بیان ان المراد حرمت هذه المرتبه من التلذذ فی الزنا حرمتا مغلظه. یعنی این قضیه این مرحله از زنا، این تلذذ و خود قضیه انزال، ولذا قال فی عنوان الباب فی الوسائل باب تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه و وجوب العزل فی الزنا. صاحب وسائل هم اینجوری این روایت رو تحت عنوان حرمت انزال مطرح کرده، منتها در مورد زانی. ما این بله دیگه، یعنی گفتیم یمکن الخدشه، ولی الان به نظر ما میاد که این خدشه ناتمامه. در این دور به نظرمون آمد که این روایت دلالتش اطلاق داره بر حرمت جعل نطفه در رحم محرم ولو در غیر فرض زنا، نداره که مربوط به زانی، اصلا شخص زنا هم نکرده، مقدماتی رو برای استمناع ازش محقق شده، میگه افراغ منی و انزال نطفه به گونه ای که وارد رحم محرم بشه ولو به غیر زنا اطلاق داره. کجا روایت درش فرض شده که یحرم الانزال على الزانی؟ رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی، قرار دادن نطفه در رحمی که یحرم علی، انزال بکنه بدون زنا، بدون مواقعه، بدون ادخال، میگه جایز نیست. الغاء خصوصیت نیست، اطلاق خود روایته، میگه اقر نطفته. خب منیه راجل دیگه، خب همین هم هست دیگه، ما میگیم منیه مرد، اسپرم مرد، این نطفه رو این مرد نطفه خودش رو منتقل بکنه به رحم زن نامحرم، خودش، پزشکش، نه دیگه، اگر عزل کرده از اختیارش خارج بوده، عد بعد از عزل بگید اتفاق افتاد، خب یه عمل حرامی است که بدون قصد واقع شده. نه، اینه که تعمده به فعل بکنه کسی که تا
چی؟ میدونست اگر عزل کنه بعد مثلا در اینا
وارد
میشه،
ولی اگر تعمد داشته باشه، ولی دیگه من نمیدونم حالا این شما شروعی تصویر دارید میکنید. خب میتونم دیگه آخه بعد دیگه من دیگه چجوری بله خب این یک روایت در مقام منطقه. مشکل ما قبل این بوده که گفتیم لاکن نستند مشتملون عرب ابن سالم که لم یرد فیه توثیقون سوا انه روا عنه ابن ابی عمیر و علا ما ببالی و روا عنه ابن عیسی و یونس فقط اکثر عنه یونس فلا یبعد حصول الوثوق بخبره، که قبل هم این معنا گذشت. در دلالتی خدشی به نظر می آمد که الان به نظر دلالت قصوری نداره. این یک روایت در مقام مؤکد دلالت این روایت، بلکه روایت دیگری که دال بر همین مضمونه روایتی است مربوط به جعفریات و اشعفیات که اون هم مضمونش قریب به همین روایته، و لذا اون رو به عنوان روایت دوم در مقام ذکر میکنیم. روایت روایتیه که سندش خوبه به نظر ما، این روایت، روایت جعفریات و اشعفیات. مرحوم صاحب مستدرک این روایت رو در همین باب عرض کنم خدمتتون، باب بله حالا یادم، باب همین باب مطابق با همین باب وسائل اینجا، مرحوم حاجی نوری این روایت رو در مستدرک آورده که حالا متن روایت رو من دارم، جلد 14 صفحه 335. روایت خب روایت جعفریاته که موسی بن اسماعیل صاحب این کتاب عن ابیه که اسماعیل ابن موسی بن جعفر از امام کاظم و بقیه سند دیگه امام کاظم از پدرش، از پدرانش تا اینکه از حضرت امیر، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل پدر و فرزند به نظر گیری در توثیق اینها نیست، حتی فرزند که موسی ابن اسماعیله، سرش توثیقی است که از کلام سید ابن طاووس در رابطه با این دو بزرگوار احساس میشه. تعبیری از مرحوم سید طاووس در اقبال آمده که حاکی از نوثاقت این دو بزرگوار، عظمت این دو بزرگواره، که تعبیر اینه که اسناد عال، قریب به این تعبیر، و ناظر به این که نه اینکه سند به اعتبار ائمه که موسی بن جعفر تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، نه، میگه اسناد آل از موسی بن جعفر، قریب به این تعبیر که اسناد رو ناظر به موسی بن اسماعیل و اسماعیل ابن موساست، این پدر و فرزند که فرزند موسی بن جعفر و نوه موسی بن جعفر هم. راجع به اسماعیل ابن موسی برادر امام رضا سلام الله علیه که از شیخ مفید ظاهرن تجلیلی در رابطه با او منقوله، چون مرحوم شیخ مفید ظاهرن راجع به فرزندان موسی بن جعفر تعریف میکنه از فضل و جلالتشون به نحو عام، استثنایی هم نمیکنه فرزندان موسی بن جعفر رو، به بالا سادات موسوی و خلاصه بله اینا که تبا تبایی ها ماله امام حسن مجتبی تبا تبایی ها به موسی بن جعفر میرسن، تبا تبایی ها به امام حسن مجتبی از طریق همون تبا تبا بله بله. به هر حال این اسماعیل ابن موسی از کلام شیخ مفید جلالت او استفاده میشه. دیدم در برخی از کلمات دوستانمون دارن که ولو ظاهر کلام سید طاووس توصیق این دو نفره، اما که انه این تعبیر ناظر به بقیه افراد سند که ائمه معصومه، اصلا معنا نداره که سید ابن طاووس بخواد از بقیه سند ناظر باشه بعد از آنی که ظهور کلام ایشون در اصلا خصوص این دو نفره و اسناد عالی بودنش به اعتبار قرب الاسنادیشه. ولذا سید ابن طاووس واقف بر این نقطه بوده که اصلا این کتاب اشعفیات و جعفریات یکی از کتب قرب الاسنادی است و خود قرب الاسنادی یکی از امارات وثاقت وسائط اون کتبه و بر همین اساس ما گفتیم مثل روایت کتاب علی ابن جعفر ولو مشتمل بر عبدالله ابن الحسنه اونم حجته، و اینکه عبدالله ابن الحسن ولو توثیق خاصی نداره اما اعتماد در نقل بر او از صاحب کتاب که همیریست ظاهره، چون داره روایت قرب الاسنادی نقل میکنه. قرب الاسنادی یعنی قلت وسائط. قلت وسائط وقتی ارزش داره که اون وسائط ثقه باشن، و الا اگر بنا بشه شمر از عمر از فرض کنید یه معصومی ارزشی نداره. اونجایی روایت قرب الاسنادی ارزش پیدا میکنه که اون وسائط حداقل مراتب وثاقت رو باید داشته باشن. ولذا این کتاب اشعفیات و جعفریات هم از این قاعده مستثنا نیست و تعبیر مرحوم سید ابن طاووس حاکی از علو سند به اعتبار قرب سند به معصومه. به هر حال متن روایت اینه که منتهی میشه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود به حسب این روایت ما من ذنب اعظم عند الله، تعبیر این روایت علی ابن سالم این بود اشد الناس عذابا یوم القیامه، روایت جعفریات ما من ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد الشرک من نطفه حرام وضعها امرء في رحم لا تحل له. یک کسی که نطفه خودش رو در رحم یک زن نامحرمی قرار بده. ما من ذنب اعظم عند الله از انجام این کار بعد از شرک من نطفه حرام وضعها امرء في رحم لا تحل له. خب تا اینجا اینا دو روایت که به نظر میاد قصوری در دلالت اینها نباشه و سندش هم سند قبل روایت علی ابن سالم بود گفتیم قابل اعتماد، این هم روایت جعفریات و اشعفیات. این که نطفه خود شوهر رو همینه دیگه، نطفه شوهری در رحمی که تحل له، نطفه حرام رو جایز نیست قرار دادن اما نطفه حلال بر اون رحم رو اشکال نداره در رحم قرار دادن. بله شش مصادر مصادر فی رحم لا تحل له، خود این داره میگه رحم لا تحل له، یعنی قرار دادن نطفه در رحم لا تحل له حرامه. في رحم تحل له،
رحم لا تحل له مثلا بادخار
دیگه. حالا خب
روایت این سند که نقل کرده با چهار واسطه به امام کاظم میرسه،
با دو واسطه.
روایت این اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنا موسی قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد.
دو مرتبه بخونید.
اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنا موسی قال حدثنا ابي عن ابيه.
خب یه سند دیگه ایه، اون سندی که مال چون مرحوم ابن طاووس میگه کل کتاب جعفریات و اشعفیات سند عالی، و اون سندش عبارت است از مشتمل بر اسماعیل ابن موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر عن ابیه اسماعیل ابن موسی از امام کاظم. و عمده گیرم در به اصطلاح اسم موسی بن اسماعیله.
مستدرک هم به همین سند نقل کرده. جعفریات اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنا موسی قال حدثنا ابی عن ابیه عن جده جعفر بن
محمد حدثنا
عبدالله. این عبدالله قد بشه نظیره امام کاظم.
حالا به هر حال من تو ذهنم اینجوری بود که موسی بن اسماعیل عن ابیه اسماعیل عن جده موسی بن جعفر، اینم اگر باشه مهم نیست. تعبیر مرحوم ابن طاووس در اقبال تعبیریه که حاکی از اینه که اسناد تا موسی بن جعفر، نه اسناد از موسی بن جعفر تا پیغمبر که معصومند. اسناد تا موسی بن جعفر اسناد آن حاکی از اینه که مورد قبول و پذیرش ایشانه. خب روایت سومی که قبل از آنی که باز برخی از روایاتی که در دور قبل بهش استدلال کردیم، روایتی که این دور اخیراً بهش برخورد کردم، عرض کنم برخی از روایات دیگه است که اونها قابل استناده و به نظر استدلال به اون بر حرمت این کار بعید نیست. دو روایت حداقل، این که میگم حداقل چون برخی از این روایات اسانیدش متعدده به گونه ای که بیش از یک روایت محسوب میشه. حالا میخونم ببینید. روایت اول کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن الحسین ابن زید یا عن الحسن ابن زید. من این حسین یا حسن ابن زید رو نمیدونم، تا یونس که روایت خوب، اما حسن یا حسین ابن زید رو نمیدونم. خیلی هم بر من مهم نبود بدونم، چون این روایت یه سند معتبر دیگری داره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این یه سند. سند دیگر این روایت که باز مشتمل بر حسن ابن زید، رواه الصدوق به اسناده عن محمد ابن زیاد. این محمد ابن زیاد کیه؟ ابن ابی عمیره. عن الحسن ابن زید، که اگر این حسن ابن زید توثیق هم نداشته باشه، راویش به قول آیون که میگن مشایخ سلاسن، ابن ابی عمیر یکی از اوناست که اندو گیرش برطرف میشه، ولی بازم بر ما مهم نیست چون سند معتبر دیگری هم داره. اون سند دیگرش اینه و عنه عن ابیه. عرض کنم خدمتتون که کلینی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند سند معتبر، همون موثقه سکونی. این هم سه سند. وقت من اینو دو روایت حساب میکنم دیگه، چون یه روایت روایت ابن زید از ابی عبدالله، یه روایت روایت سکونی از ابی عبدالله، ولو مرحوم صاحب وسائل اینو یه روایت به حساب آورده به خاطر مماثلت در متن، اما معیار به حسب صناعت در وحدت و تعدد روایت، وحدت متن و تعدد متن نیست، بلکه وحدت راوی و تعدد راویه، ولو با وحدت متن. یعنی اگر متن واحد از دو راوی مختلف و دو سند مختلف، خب این میشه دو روایت. مخصوصا این که نه فقط راوی اخیر متعدده، وسائط دیگه‌ش هم متعددن. یک سند کافی، سند همون قرب الاسنادی علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونیه، سند دیگر سند صدوق به اسنادی عن ابن ابی عمیره، سند دیگر خود کلینی هم ولو مشتمل بر علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشمه، اما بعد عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن الحسن ابن زید. چرا این یه روایت محسوبه؟ به نظر از جاییه که مرحوم صاحب وسائل طبق صناعت عمل نکرده اینجا. سند دیگر هم باز داره، صدوق در خصال از احمد ابن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن جده عن نوفلی مثله، با یک تفاوت جزئی در متن که اشاره میشه. سند دیگری باز مرحوم کلینی داره، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن موسی عن محمد ابن زیاد که ابن ابی عمیره عن الحسین ابن زید مثله. حالا متن روایت، روایتیه که به نظرم سندش دیگه به حسب صناعت نه فقط گیر نداره، سند موثق داره، بلکه نقلش نوعی توافر هم میتونه محسوب بشه در نقل این روایت. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تحل الفروج بفلاف، حل فرج سه راه داره، تحل و به ثلاف، نکاح به میراث یعنی نکاح دائم، و نکاح بلا میراث یعنی نکاح متعه، و نکاح به ملک یمین، به ملک الیمین. تحل الفروج به ثلاف، یعنی غیر این ستا لا تحل الفرج، نه از باب مفهوم عدد، بلکه از باب این که در مقام احصائه، یعنی میخواد بگه که اسباب حلیت فرج اینان، تنها اشکالی که ممکن اینجا مطرح بشه همون اشکالی بود که ذیل آیه وجوب حفظ فرج گذشت، که گفته بشه این تعبیر کنایه از حرمت مقاربت و تمکین از جماع و مجامعت، که حل فرج به معنای حل مقاربت، در حالی که گفتیم نه، همانطوری که حرمت فرج به معنای اهم از حرمت مقاربته، عدم حلم که مفهوم این روایته، عدم حل فرج نسبت به ما ادای نکاح دائم و نکاح منقطع و نکاح ملک یمین تعبیریست از اهم از حرمت مقاربت، و استیلا از جمله امور مناسب با فرجه. نداره روایت که تحل الفروج به معنا تحل المجامعه، بله اونم مندرجه در اطلاق، اما عنوان حل الفرج، نه حل الاستمتاع بالفرج، حتی حل الفرج اما از حل استمتاع به وجوه الاستمتاع یا استیلاء.
مفادش همون حرمت زنا نیست مثل همون که شما گفتیم
مفاد این
سمانهایی که میگفت بروجشون رو حفظ میکنن الا الا از واج ما
محمد اونجا هم همین رو گفتیم دیگه
از عدله حرمت زن شما استنا که باید قل نون یحفظن افسارهن
یحفظن فروج یعنی تحفظ بر فرد این میگه لا یحل الفرد
چه آیات دلالت بر حرمت زنا اینا دلالت بر حرمت این کار نمی کنه
حرمت زنا بله اما این نگفت
فرج از زن رو اینکه گفتید خطاب مردا میگه حفظ کنن فرجشون رو مگر از زناشون و مملکت ایمانشون
بله خطاب اما این نداره خطاب به مردانیست فقط این میگه لا تحل الفروج نه فقط برای ازواج برای احدی لا تحل مگر اون به واسطه یکی از این انواع یحل الفرج یعنی برای زوج تلقیح زوجه جایزه به نطفه خودش یعنی فرج این زن لا تحل الا به نکاح پس بنابراین استیلاد که نوعی استحلال فرجه لا تحل الفرج لأحد اونی که ما در مورد اون آیات گفتیم این بود که میگفت مردان تحفظ بر فرج خودشون بکنند از خب میگفتیم این معناش اینه که تحفظ بر فرج خودشون بکنن از مقاربت اون دیگه دلالت نداره بر این که زنها باید تحفظ بر فرج بکنن از استیلاد اما این داره میگه خود قضیه یکی از محرمات در شریعت فروج مگر به سبب نکاح که در این صورت حرمت فرج منتفیه پزشک معالجی که این کارو میکنه و نطفه دیگری رو به این رحم منتقل میکنه داره استحلال فرجی میکنه که لا تحل له استحلال فرجی میکنه که نه نکاح دائم در موردش داره نه نکاح منقطع نه ملک یمین لا تحل این فرج برای این پزشک برای استیلا نه
ملکی
امین
زن که همچین چیزی نیست که اون باید ازدواج کنه با عبدش نمیتونه به غیر ازدواج استمتاع ببره
نداره داره میگه که این رحم این خانمم حرامه مگر این رحم به ملک یمین بر مولای خودش معنای این رحم بر مالک خودش حلاله یعنی این که استمتاع اون مالک این یمین و مالک این عمه و استیلاد او از این اشکالی نداره اسباب حلیت فروج رو به معنای العام یعنی به معنای استمتاع و استیلاد بند به این اسباب ثلاثه کرده زوجیت دائم منقطع ملک یمین پس بنابراین بر زوج استمتاع جایزه استیلادم جایزه بر مولا استمتاع جایزه استیلادم جایزه پزشکی که معالج نطفه یک مرد اجنبی رو میگیره در رحم یک زن نامحرمی قرار میده این فرج لا تحلو برای این پزشک انجام این کار برای اینکه نه زوجیت داره نه ملک یمین داره این پزشک و استیلادی رو که داره محقق میکنه نه در فرض زوجیت نه ملک یمین پس لا تحل له شوهری که خانمش باردار نمیشه انجام این کار رو که داره تسبیباً یا مباشرتاً داره انجام میده شوهر خودش پزشکه خب این الان نطفه اجنبی رو داره این کار رو داره میکنه خب ولو زوجیت هست یعنی اگر بنا بشه خود شوهر حتی این کار رو بکنه ولی بناست چه کار داره میکنه این لا تحلو، این که داره میگه مگر به زوجیت، یعنی مناسباتش اینه که برای زوج استیلاد اگر گفتن جایزه، استیلاد به این نیست که بره نطفه اجانب رو بیاره استیلاد کنه، یعنی استیلاد به نطفه خودش، و الا استیلاد به نطفه اجانب یعنی جوجه کشی بکنه، یعنی شوهر رحم زنش رو خلاصه اینگونه استفاده بکنه، این که انه از این روایت مستفاد نیست، فضلا از جایی که تازه بخواد پزشک معالج این کار رو انجام بده. این حداقل دو روایت مضافن به اون دو روایت قبل شد 4 روایت، و به این مضمون است روایت دیگری که باز منتهی میشه به حسن ابن زید، که اون روایت هم روایت شیخ در تهذیب و مرحوم صدوق هم روایت رو داره. سند شیخ اینه: عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن الحسین، عن عمرو ابن یزید، عن حفص الجوهری، عن الحسن ابن زید قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك ابن جريح المكي فقال له ابو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعه. امام صادق به حسب این روایت به عبدالملک گفتن که به نظر تو در رابطه با متعه حدیثی چیزی نداری؟ قال عبدالملک: حدثني ابوك محمد بن علي، یعنی امام باقر، عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثه معان، فرج موروث، معان، یعنی به 3 وجه، فرج موروث، منظور از موروث یعنی موروث به، یعنی نکاح دائم، فرج موروث یعنی فرج یورث است به سببه، ولی خود فرج که موروث نیست، و هو البتات یعنی نکاح بات و قاطع در مقابل نکاح منقطع، و فرج غیر موروث و هو المتعه و ملک ایمانکم. و رواه الصدوق به اسنادی عن جابر بن عبد الله الانصاری مثله.
اینجا خطاب به مرداست؟
یعنی چه مردم؟ ایها الناس، یعنی به همه مردم خطاب میکنه که به واسطه نکاح دائم منقطع ملک یمین فرج بر شما حلال میشه و بدون این حلیتی برای شما نسبت به فروج نیست. تحلیل اون داخل در ملک الایمانه دیگه، تحلیل فرج اون ملک الایمان، ملک الایمان ولو ملک استمتاع. چی می‌فرموده شیخ؟
حالا محمد بن حسن المصنف به حاضر کتاب و لیس یخرج عن الاقسام الثلاثه ما روی من تحلیل رجل.
این آیه صفار برای شما.
لان هذا داخل في جمله الملكي،
لان هادا، البته من محمد بن حسن نیستم، من محمد بن حسینم، اما حالا کتاب یه حرف ما رو محمد بن حسن فرموده. خب این هم روایت حالا دیگه مخصوصا صدوق به اسنادی عن جابر که روایت رو به پیغمبرم منتهی کرده، خلاصه که انهو از روایاتیه که حالا عمده اینه که ما اون روایت قبل که به این مضمون بود اسانید متعدد داشت خوب بود. مؤید این جهت که دیگه ما اینو روایت مستقلی هم به حساب نمیاریم، ولو روایت مستقله روایت تحف العقول که بعدیشه، عن صادق علیه السلام فی حدیث قال و اما ما یجوز من المناکح فاربعه وجوه، نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث و نکاحون به ملک الیمین و نکاحون به تحلیل من المحلل له من ملک من یملک. همین موردی رو که مرحوم شیخ طوسی خواست بگه مندرج در نکاح ملک ایمانه، اینو به تفصیل ذکر شده، یعنی مضمون همون روایات ثلاثه، منتها اون مورد سالش رو به تفصیل نسبت به مالک و محلل له ذکر کرده. این فعلا برخی از روایات در رابطه با این مسئله، ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. اینا من اینو عرض کردم، ببینید من با اینکه قبلا روایات مربوط به این مسئله رو به نظر خودم بررسی کرده بودم استقصا، ولی اینطور نیست که خیال بکنه آدم حالا دیگه پس دیگه هیچ روایت دیگری نیست. شما برید مراجعه بکنید غیر از اون روایاتی که من خودم یادداشت داشتم، باز طلبتون برخی از روایات دیگران آورده بودم، فرصت نشد بخوانم، که حداقل میتونه مؤید این مسئله باشه که طلبتون. ولی خودتونم تا هفته آینده، تا چهارشنبه آینده دنبال کنید روایات باب نکاح، عناوینش رو به شما بگم، مخصوصا استیلاد، حالت استیلاد و نکاح و طلب ولد و مناسبات این، روایاتی مناسبه با این مضمون شاید پیدا کنید. والحمدلله رب العالمین.